امروز واقعا قهرمان جهان می شدم. خیلی تمرین کرده بودم، خیلی تلاش کرده بودم، زحمت زیادی کشیده بودم. من امروز سنگین ترین مسابقات داشتم با قهرمان المپیک، با برنز المپیک و تمام حریفان دیگر، همه را بردم. ولی به خاطر قانون و مصلحت کشورم، به خاطر اینکه کشور اسرائیل مسابقه ندم، مجبور بودم که از قانون کشورم اطاعت کنم. بله، این قانون کشور من هست و وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک امروز به من گفتن که کشتی نگیرم، مسابقه جدو ندهم و من هم به خاطر قانون کشورم مسابقه ندادم. تلفن کردن، فقط به من گفتن نباید مسابقه دهی. من گفتم چرا نباید مسابقه بدهم؟ به من گفتن که قانون کشورم هستش و هر کسی هم که از این قانون سرپیچی کند، یعنی این قانون را زیر پا بگذارد، 100% به مشکل میخورد و من هم طبق این قانون مسابقه ندادم و ترسیدم که شاید برای خودم و خانواده خودم مشکلی در ایران بشود. به من گفتن که نباید مسابقه دهی و من هم طبق این قانون مسابقه ندادم. همین بود. و برای برنز هم من فکر کنم 10% بیشتر مسابقه ندادم، یعنی من راحت میتونستم مدال امروز بگیرم، ولی به خاطر قانون کشورم، به خاطر من فایتر هستم، من هر جا مسابقه باشد در همه جا من مسابقه میدم، ولی من در کشوری زندگی میکنم که قانون به من اجازه نمیدهد، چون اگر من مسابقه دهم برای من بعدا مشکل می شود و این قانون را زیر پا می گذارم و برای من بعدها مشکل می شود، پرابلم می شود. من ورزشکار هستم و هیچ وقت کار سیاسی انجام ندادم. من فقط منشور المپیک رو می خواهم اجرا کنم و یعنی من هیچ قصد و غرضی ندارم و هیچ مسابقه سیاسی انجام نمی دهم. تشکر می کنم از خدای مهربان و تشکر می کنم از مستر پرزیدنت که امروز به من کمک کردن و این گارانتی رو به من دادن که تا خود المپیک من رو کمک کنن که من بتونم به آرزوی ورزشی خودم که قهرمان المپیک هست به او برسم.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه صف کلاج. برنامه صف کلاج 87 را تقدیم می کنم به سعید مولایی عزیز که بعد از حدود 40 سال بالاخره از تو ورزشکارا یکی بلند شد و حقشا گرفت و اعلام کرد که من دیگه نیستم. اگر میخواهیم ببازیم همه با هم ببازیم، ولی اجازه بدید من ورزش کنم. من سیاستمدار نیستم، به من ربطی نداره اسرائیل چه اتفاقی با فلسطینیا دارن، فلسطینیا چه مشکلی با اسرائیلیا دارن. من ورزش کنم و میخوام مدال المپیک بگیرم. شنیدید، این برنامه رو من تقدیم میکنم به سعید مولایی عزیز. امیدوارم که باقی ورزشکارا هم این کار رو انجام بدن و این تابو که توسط سعید مولایی هنوز شکسته نشده، البته تا سال آینده هزاران اتفاق خواهد افتاد، ولی همونجور که میدونید سعید مولایی به ایران باز نگشته، در آلمان هستش و در کنار همسر آلمانیش زندگی میکنه و اعلام کرد که من از فدراسیون جهانی جودو کمک خواستم که منو کمک کنن که بتونم در المپیک مسابقه بدم. همونجوری که میدونید در وزن سعید مولایی یک اسرائیلی هستش که ایشون باید، چون رنکینگ 1 و 2 جهان هستن، اگر به هم نخورن در فینال یا در 3 و 4 به هم میخورن و مثل امسال که میتونست مدال طلا رو بگیره مثل پارسال، متاسفانه همونجوری که خودتون شنیدید چه اتفاقاتی افتاد و نذاشتن و تابو شکنی کرد. در هر صورت این کار بسیار زیبایی انجام داد و دستش درد نکنه. امیدوارم که قدمش خیر باشه و پا قدم محکمی گذاشته باشه و اگر ورزشکارهای دیگه مثل کشتی، تکواندو و ورزش‌های انفرادی به اسرائیل خوردن، مثل سعید مولایی عمل کنن. برنامه 87 صفحه کلاژ برای اندومین بار میگم تقدیم میکنم به سعید مولایی و ورزشکارانی که تابو شکنی میکنن، تقدیم به این عزیزان. میامی It is such an honor to be here بله، از هر چی بگذریم سخن محرم و حسین پارتی خوشتر است. یک هفته ای هستش که محرم شروع شده و همونجور که میدونید این یک هفته همه دست از کار میکشن. اون نزول خوره حاجی بازاری میشه، حاجی بازاری سینه زن میشه، سینه زن زنجیر میزنه، اون زنج و دمام میزنن، مده هم که ماشاءالله شبیه 1 میلیون تا 10 میلیون درآمد دارن. برای آقای امام عبدالله الحسین میش میگن آقامون حسین. و اینکه گوش کنیم ببینیم رئیس جمهور اون چی میگه، اینم بد نیست دیگه. دیگه محرم و بالاخره اینم آخوند، باید ببینیم چی میگه آقای روحانی.
آخرین لحظه امام حسین داره فسقت انفرسهی على خد الایمن. امام حسین از بالای اسب به روی زمین قرار گرفت با صورت راست خودش على خد الایمن. وقتی رو خاک قرار گرفت چی گفت امام حسین؟ گفت بسم الله و بالله و فی سبیل الله و على ملت رسول الله صلی الله علیکم یا اهل بیت نوبه و رحمت الله و برکاته.
بله، این روزه، روزه که امسال هم باز آمده بیرون، ایشون نذر داره که در هیئت دولت روزه بخونه و وزیرا هم گریه میکنن. حالا این چقدر پای مردم بیچاره نمیشه میشه، اون رو بذارید کنار. تو فضای مجازی پرس شده که خجالت نمیکشی مردی که فلان تو برشی روزه میخونی کار مردم رو بنداز. خب آخر از یه آخون چه توقع دارید بیت کار اقتصاد درست کنه؟ خب کارش روزه خونیه دیگه. اینا که خیلی زیبا داشت میگفت، حالا من حیرون موندم زمانی که امام حسین افتاد زمین این چجوری میدونستی که با سمت راست صورتش آمده زمین. خیلی جالبه اینا چیزهایی که تجسم میکنه، اینا واقعا چیز تجسم، نیروی چیزی، انرژی تجسمیشون، قدرت تجسمیشون خداست دیگه. این هم از آقای روحانی که محرم بود. گفتم حیفه که براتون بگم، چند هفته پیشم من رایفپوره که شروع کردم از جوراب پای زائران گفتم، دیگه نمیشه دوباره تکراری کنیم. بریم رایفپور هفته را که یه چیز دیگه هستش گوش کنیم و پشت پنش هم بریم استاد کاظم‌پور و توهمات رایف پور رو مسخره کردم، اونم گوش کنیم، چیز خیلی جالبی خواهد شد.
گفتم ببین مردم دنبال چی هن؟ اون مردم دنبال چی هن؟ گفتم تو بزن اینا دانلود سخنرانی تا می نویسی، خب میگه مردم دنبال چی هن. مال الان هم نیستش، این دانشگاه شما دارم این سرچ انجام بدم. بهشون که گفتم 24 ساعت بعد این سرچ بسته شد، یعنی آفر اول چی شد؟ حذف شد. این یعنی کسی به برین گوگل دسترسی داشته. متوجه چی شد؟ این از ایران نبود. من دادم از مالزی سرچ کردن، از ترکیه سرچ کردن، یعنی آدم چیز ترکیه بود. با وی پی ان رفتیم، بس شده وی پی ان های مختلف، دیدیم نه کلا رایفپور چی شد؟ پرید. بعد گفتم یا خدا، این بابا می‌خواسته بیاد رئیس جمهور بشه. متوجه چی میگم؟ حداقلش این بود که اونجا داشت چی میشد؟ شنود میشده، رصد میشده اون جلسه گفتگوی ما، تایپی هم نبوده. بعد اومدم مشهد اینو علنیش کردم، گفتم نگاه کنید الان رایفپور نیست، اما برید تو گوگل ترندز، اینجا زده نفر اول که دوم که سوم که دیگه، اینا رو تو گوگل ترندز مقایسه کنید. مثلا رایفپور 5 برابر نفر دوم بود. حالا نفر دوم که الان شده بود نفر چی؟ اول. باریکلا. بلکه اینو گفتم 24 ساعت بعد از سخنرانی مشهد من دوباره برگشت.
به راستی این احمد کاظمی که الان میخوام براتون بذارم، استاد کاظم‌پور خودمون، چقدر قشنگ ادای این رایفپور رو در میاره. اینا واقعا متوهمن، یعنی اینا مغز جوانای مملکت رو شستشو میدن. امثال رایفپورها، حسن عباسی که الان زندان تشریف داره، البته میگن زندانه، اون رحیم‌پور ازقدی و و و اینا مغزشوئن دیگه. یعنی فقط میان الان یکم ترگل مرگل هم میکنن، قش جوون وارد کردن. یکی دیگه شون اومده به نام علیرضا پور مسعود که اون خیلی زیباتر و خوش بر روتره و برنامه رو جلوتر پیش میبره و متوهمتر از همه اینا این پور مسعود هستش. حالا قبل از اینکه بریم استاد کاظم‌پور هم گوش کنیم، روحانی میگن حرف راست از بچه بزن، یه میکسی درست کردن خیلی جالبه. روحانی که واقعا برازندشی که بره روزه خونی کنه، ببینیم چی گفته و بچه چی جوابش رو داده، بعد مستقیم این سراغ استاد کاظمی پور.
آیا آموزش در ایران جز و ارزانترین آموزش ها در سطح جهان نیست؟
نه.
آیا بهداشت و درمان در ایران به طور نسبی جز و ارزانترین کشورها نیست؟
نه.
امروز میخوام باتون در مورد یه محصولی صحبت کنم که توی سوپرمارکت ها ریخته، هیچ کس هم از عقبش خبر نداره. پفکمک. اول برو توی ویکی‌پدیا ببین چی در موردش نوشته. نوشته خواستگاهش کجاست؟ آمریکا. چرا باید یه محصولی که خواستگاهش آمریکاست ریخته باشه تو کشور ما؟ کی پشت این حرکته؟ این پفک نمکی اسمش نمکی، ولی در اصل جنسش از چیز دیگه. آتش گرفت. جنسش از چیه؟ از نفت. یادت میاد بچه هم بودی؟ پفک ها رو آتش میزدی میگفتیم جنسش از نفت. حالا این پفک نمکی اسمش که میاد یاد چی میفتی؟ اگه نمیگید استاد تبلیغ میکنه، یاد عشیمشی. عشیمشی تو رو یاد چی میندازه؟ اون گنجیشک عشیمشی. گنجیشک عشیمشی تو رو یاد چی میندازه؟ اون آهنگ معروف گنجیشک عشیمشی. کی خونده این آهنگ رو اولین بار؟ پری زنگنه. کدومه می؟ پفک آمریکایی، گنجیشک عشیمشی، نفت، پری زنگنه. خلاصش میکنم، پفک، نفت، زنگنه. اصلا هر جا پای نفت و فراورده های نفتی وسطه یه زنگن نامی هم دیده میشه. حالا میخواد پریشون باشه یا بیژنشون. در انحصار گرفتن محصولات نفتی رو، اون وقت یه بیچارهی مثل آقای بزه رو میندازن زندان. نتیجهش هم میشه این که یه دوتا بشک نفت نمیتونن بفروشن. پس بیای از همین فردا هشتک بزه تنهایی، بزه آزاد باید گردن، بیزه صدای ماست رو ترنده اول توییتر بکنی، بلکه این مشکل فروش نفتمون هم حل بشه.
بله، با برنامه 87 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و اینکه واردات 540 اتومبیل مدل بالا با کارت بازرگانی یک روستایی در ارومیه. مدیر کل مالیاتی آذربایجان غربی گفته یک روستایی اطراف ارومیه 540 خودروی لوکس وارد کرده، حال امکان اخذ مالیات 50 میلیارد تومانی را نداریم. و ایشون خیلی شاکی شده، مدیر کل مالیاتی گفته که نمیتونه ما 50 میلیارد تومان مالیات رو بگیریم از مردم. این آقا 540 خودرو وارد کرده. یادتونه هفته پیش گفتن دو تا نماینده مجلس گرفتن برای واردات خودرو و درانت و دل دوزی و اینا، یکیشون رو گفتم. حالا این یکیشون رو گوش کنید ببینید این چه عربده ای تو مجلس میکشی در اتو مسائل خودرو که 100% دیر سر همین نماینده هست. بله هستش که حالا گوش کنیم ببینیم ایشون زمانی که دستگیر نشده بود چه عربده کشی میکرد برای واردات خودرو، مسائل خودرو از این صحبت ها. اخلال در بازار خودرو یکی از جرمایی که ایشون مرتکب شده. گوش کنیم و برگردیم ببینیم باقی دنیا دست کیه.
مردم بزرگوار ایران اسلامی، بدانید ما 40 سال است در تحریم هستیم. 40 سال است به خاطر عقایدمان و اسلامیتمان در فشار هستیم، اما جمهوری اسلامی ایران همچنان پایدار و پاینده بوده و از این به بعد هم خواهد بود. نمایندگان محترم، عزتمان را به ذلت تبدیل نخواهیم کرد. دوستان گرامی، باید قبول کنیم وضعیت اقتصادی وضعیت مناسبی نیست. حال اقتصادی روزها خوب نیست. بازار ارز آشفته است، بازار مسکن آشفته است، بازار خود رو افتضاح است. به کجا می رویم؟ ارگان‌های نظارتی چه می کنند؟ سازمان تعزیرات حکومتی برای میوه فروش و بقال به خاطر گران فروشی و احتکار جریمه های قابل توجهی و حتی پلو به اعمال می کنند. اما آیا در بحث خودرو و عدم ارائه خودرو به بازار توسط خودروسازها چه باعث ایجاد بازار سیاه کردید ورودی کردند؟
بله، ایشون محمد عزیزی بودن، نماینده اپل یا زنجان، آقا هر کدومشون که عربده میکشید برای خودرو و رانت و از این صحبت ها. ولی خودش یکی از جرمایی که مرتکب شده بود دلدوزی خودرو، نوار بهداشتی و پوشاک ها نگه داشت و احتکار کرده بود که گرون بشه. من اینا میچسبنش به یه داستان خیلی کوتاهی که چندی پیش که رفتم وام بگیرم، مسئولش گفت البته این اتفاق افتاده، به ازای هر 5 میلیون تومان یه ضامن باید بیاری. با خودم حساب کردم دیدم اون آقای عزیزی که 65 هزار میلیارد تومان وام گرفته 13 میلیون ضامن نیاز داره. خب این تعداد کارمند در کشور ما نیست، بنابراین برای تکمیل کادر ضامنهاش باید از کارمندهای کشور افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق و تاجیکستان کمک بگیره. بعد حساب کردم دیدم اگه بانک بخواد برای این ضامن ها پرونده تشکیل بده، هر ضامن اگر مدرک فرماش 10 صفحه بشه، کل صفحات پروندهش میشه 130 میلیون صفحه کاغذ آچار، که برای بایگانی این تعداد پرونده و کاغذ و نیاز به یک مجتمع چند طبقه است. خداییش حالم خیلی دلم حالا به حال بانک سوخت. تازه فهمیدم چرا بانک ها واسه رقم های بزرگ ضامن نمیگیرن. اینم تقدیم به این بی پدر و مادری که عربده میکشید که خودرو رو گرون کردید، خودرو احتکار کردید، ولی خودش به خاطر مسئله خودرو یکی از جرماش دستگیر شده.
ویلکام تو باف.
Thank you.
Welcome to Bosk and please go to a tourist. You go to a tourist and television.
Tourist television.
Television. Please go to a.
Okay.
With
the bike.
Well, to a.
Okay. Yeah.
Now. All right.
All right.
All right. Okay. hello.
Hi.
Welcome to Bob.
Thank you.
How do you from?
I'm from Holland.
What Bob about?
I like it. I just arrived here with something.
What beautiful Bob Yast Kerman.
It's very beautiful. I see some beautiful mosques.
Hello, I am a book, I am a table, this is window, this is window, do you want go to hell of Heimel? این صحبت‌های انگلیسی خبرنگار جمهوری اسلامی بود که یک بخت برگشته توریست هلندی را گیر آورده بود و اینجوری ازش صحبت می‌کنه. What about چی؟ به درسک بگو. فرام کجا میای؟ کجا میری؟ خودشو کشت. خود شما که نمیتونید مگه مریضید که دفتر دستکتر میبرید تو چشم طرف میکنید که نشون بدید که مثلا ما انگلیسی زبان هم هستیم، میتونیم انگلیسی با توریست ها ارتباط برقرار کنیم. این خانم هلندی چندین سال پیش هم آمد ایران که متاسفانه اذیتش کردن. یک داکومنتری، یک فیلم مستند می‌خواست پخش کنه، ضبط کنه که زیر برج شهیاد یا برج آزادی یکی از نیروهای پلیس بغلش گرفته بود و ماچو بوسش کرده بود که بنده خدا اصلا مونده بود و این فیلم خوشبختانه توی اون مستندش به کار نبرد، ولی بعدن آمد تو اینترنت. ولی اون مستند خیلی جالب کار کرده بود و به نفع مردم ایران و به نفع ایران، تمدن و فرهنگ زیبای ایران درست کرده بود و تهیه کرده بود. بریم سراغ آنتیک هفته که بازم ربط داره به هلند و آخوند و خیلی جالبه. گوش کنیم و برگردیم.
هر روز یک گروهی میان اینجا، هر مدت یک گروهی میان از کشورهای خارجی از من دعوت کنم برم خارج. همه الان ستا دعوت نامه دارم از کانادا و از امریکا و از هندوستان، همین سر روز پیش آمده. هر روز یکی میان یک گروهی میان، اونا قدر این را میدونن. رئیس دانشگاه هلند به من میگه که اولین حرفش دو سال قبل آمد قم منزل ما آمد، اولین حرفش این بود و فلانی شما دانشی دارید فراتر از دانش بشر است. یک ماه قبل رئیس آنکولوژی هلند آمد، یا خانومیه آمد، از من دعوت کرد که برم اونجا. آنکولوژی یعنی سرطان، رئیس سرطان هلند از من دعوت کرد که برم هلند. گفت تمامی امکانات را در اختیارت میذاریم، اینجا خیلی به شما اهمیت نمیدن، ما تمامی امکانات را در اختیار شما میذاریم، بیا اونجا درس بده. آخر کارم گفت اتفاقا من هم شوهر ندارم. نه جد اینا بالاخره تطمیع میکنم به هر وسیلهی. خلاصه قدر این مسائل را ما نمیدونیم.
اگه برنامه تصویری بود مطمئنن خیره شدن من به دیواری که اینا چرت و پرت میگن و خیره میشن و وزنها کم کردم بهتون نشون میدادم، نمیشه، چون سکوت برقرار میشه. یعنی من حیرون مونده بودم، خیره شده بودم به دیوار. رئیس آنکولوژی، آنکولوژی که میدونی چیه، سرطان، رئیس سرطان، وزیر سرطان هلند آمده بود، یک خانم هست، والا خدا شاده اینا اصلا وزیر بهداشتن به زور دارن چه برسه به سرطانش. خب دروغ که حلقه حناق نیست دیگه، میبره و میدوزه. وسطش قاطی کرد که آمد اونجا که گفتش که آمدن که ما رو تطمیع کنن، حتی من گفت من شوهرم ندارم، مون چی بگه اضافه کنه دیگه نمیتونه اضافه کنه. یا اون یکی رئیس دانشگاه هلند، کدوم دانشگاه آمده دیگه، یکی رئیس دانشگاه هلند آمده بهش گفته که تو فراتر از بشر داری درس میدی، فراتر از بشر میفهمی. و ببینید دیگه تا احمقهایی که در دوروبر این نشستن هستن، اینا هم خب زندگیشون پابرجا و رئیس جمهور اون که روزه میخونه، اینم که رئیس آنکولوژی هلند بهش چی اسمش بشارت میخواستم بدم، تقاضا کرده که بیا هلند و بیا با من ازدواج کن، به یه در باغ سبزش نشون داده گفته که من شوهر ندارم بیا دیگه، در صورت من هم زیبایی خاص خودم رو دارم. یعنی این آقا داره همین که سر و دست دارم برش میشکنن دیگه. اینان دیگه، اینان یعنی واقعا به میمنت و مبارکی این رژیم اسلامی اگه ادعای خدایی نکنن چند سال آینده واقعا شانس آوردیم. واقعا باید بشوره ببره پایین. یه آهنگ بسیار زیبا از گرشا رضایی گوش میکنیم و برمیگردیم ببینیم باقی دنیا دست کیه.
تو توی زندگی میشکی نیست و نبود، عادت کردم به بودنت اما رفتی چه زود. با رفتن تموم دنیا ما آتیش زدی، که میخواستی زود بری پس چرا اومدی؟ دارو نداره من تو این دنیا فقط تویی، اون که میخوام قد جونم تنها فقط تویی، من برای فردا فقط تویی. دارو نداره من تو این دنیا فقط تویی، اون که میخوام قد جونم تنها فقط تویی، امید
سرده، ای تو دنیا چه سرده، قلبم باور نکرده. فالمو دنیای من بیرونه، جهنم این خونه، به جز تو کی میدونه. نمیخوام قد جونم تنها، فقط امید من برای فرد، فقط دارو نداره من تو این دنیا، فقط توی اون که میخوام قد جونم تنها، فقط توی
آهنگ بسیار زیبای فقط تویی با صدای زیبای گرشار رضایی که کارش خیلی قشنگه، کارش خیلی شیک و زیباست، تقدیم شما دوست عزیز و مهربون که این برنامه رو گوش میدی و ساپورت میکنیم. بریم سراغ مولا نصرالدین هفته که میگه که مولا نصرالدین رو گفتن چگونه چهل بهار بدون مرافعه و جدال با عیال سر کردی؟ او در پاسخ جماعت گفت ما با هم عهدی بستیم، آن این که اگر من آتش خشمم زبانه کشید، او برای انجام یک امر نیکو به جای جدل به مطبخ رود تا کشتی طوفان زده من به ساحل آرامش و سکون برسد، و اگر رگ غضب و او متورم شد من به طویل روم و کمی رسیدگی کنم به الاغ ملاغا و وارد بیت نشوم تا عیال خونش از جوش بیفتد، و اینک من شکر خدا 40 سال است که بیشتر عمرم را در طویله زندگی میکنم. من اتفاقا اینا به هلندی برش کردم، خیلی جالب تو طویله نگفتم، گفتم میرم گاراژ. خیلی چیز جالبی بود، دست مولا نصرالدین درد نکنه. محرم و تاسوعا و عاشورا و از این صحبت ها بریم ببینیم یه اراجیف گوش کنیم. اینا دیگه این سری همش آنتیک بازار شده دیگه این هفته دیگه. بریم یه آنتیک یا حالا اراجیف باید بگیم دیگه، گوش کنیم و برگردیم بریم این بابا چی میگه.
ریاض زد که یه چند متر بیشتر فاصله با ما نداشتن، به عربی داد زد ما زهواره امام حسین میخواید بخورید همون بخورید. گفت اینو که گفت فور فوراً گرگا ایستادن سر جاش و یه ولولهی با هم دیگه کردن و برگشتن رفت.
چرا قد هن و هن میکرد بند خدا، بعد داشت خالیشو میبست یه جه گیر کرد، گفت چی بگم چی نگم. بعد گرگا تا اینا گفتن میخواستن گرگا بخورنشون، یه سری زوار بودن، اینا گفتن ما زوار امام حسینیم. گرگا هم به عربی هم گفتن، گرگا هم یه موندن نگاه کردن، گریه کردن، زدن رفتن. حالا یه عراجیف دیگه هم گوش کنیم، گفتم دیگه دهه محرم و محرم و سفر شروع شده، یکی دیگه هم گوش کنیم بعد بریم سراغ مزاحمت هفته.
باید داریم فقط حلال زاده میره تو حرم امام حسین علیه السلام، حضرت عباس علیه السلام. اگر رقم دیگری باشه بره خون دماغ میشه، اکثر میترسن برن. شیعان سراشون بالا میگیره میرن تو حرم. برمود دیگه میخواید امتحان کنید خودتون رو ببینید از ما ایدیانه در اندرونتون سه بار حدیث نفس کنید، در خلوتتون سه بار بگید صلی الله علیه یا ابا عبدالله، دیدی منقلب شدی. حضرت فرمود به مادرت دعا کن، به پدرت خیانت نکرده.
خواهرم مثل ایشونه، مثل قلبم میبرد. چرا؟ چیزی که میپوشه رفتی به دل خبش نداره. اگه امروز اینو فهمیدی فردا اگر من یه چیز زبه که لابو باید بیار من دفاع کنی، من اگه خواهر باید رفیر جان تو بیار دفاع کنی. مگه خوش کن یه لحظه گوش کن روزی هزار بار
یه لحظه گوش بده به هر
چرا اعتراض میکنی؟
به چادر حضرت فاطمه هم داره گیر میگه از هیچی نمیگه.
چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ همه چی رو قطعه
نشون. الهی فاطمه چه خبری بابا؟ داری یه چه رو ربط
داری؟ نمیخواد سرش
کنه،
نداره دخالت نکنی.
فاطمه زهرا خودش برام درست.
بله، مزاحمت هفته رو شنیدید که در یک متروی که قسمت بانوان بود یک گریه یک دختر در آورده بودن دوباره این فاطمه کمانده ها و یکی به حمایت این دختری که گریان بود دیدید که میشنیدید که چه چیزایی داشت میگفت و آخرش هم این خانم عربده کشید که به چادر فاطمه زهرا توهین شده بود. دیدید که این مردم دیگه تنها نیستن و البته تو این شبا شما اگه هفت قلم هم آرایش کنید هیچ مشکل نداره، حتی صدا سیما هم شما خانم‌ها رو نشون خواهد داد و زیاد نگران نباشید به خاطر اینکه الان محرم و تاسوعا و عاشورا و این صحبت هاست و سینه‌زنی و زنجیرزنی اینا رو لازم دارن که بگن که از هر قشری آقا امام حسین میپذیره و از این صحبت ها. در صورت مزاحمت هفته رو من همینچه تقدیم میکنم به بانوان شیردل کشورمون و کسانی که مطمئنن یک روز اگر ایران سقوط کنه، اگر کشور رژیم منحوس جمهوری اسلامی سقوط کنه، مطمئنن یکی از باعث بانش همین بانوان زیبای کشورمونه که جسور و جسورانه پدر اینا را در آوردن. مقایسه تعداد روزهای تعطیل در ایران و سایر کشورها رو من داشتم میخوندم، خیلی جالب بود براتون بگم که ایران تنها کشوری که فقط یک روز پایانی هفته تعطیلی داره، سایر کشورها دو روز در هفته تعطیلی دارن. و جالبه بدونید که ژاپنی که میگن مثل طرف کار میکنه، مثلا میگن مثل فلان کار میکنه، کار میکنن دیگه، در صورت مثل آدم کار میکنن، اینا از همه تعطیلیشون بیشتره. در صورت ایران تعطیلیش تعطیل رسمیش 78 روزه، آمریکا 119 روزه، چین 124 روزه، مثلا ژاپن 121 روز تعطیلی داره، آلمان 115 روز تعطیلی داره که این تعطیلیاشون هم همون شنبه یک شنبه شونه دیگه. حالا ما با اون تعطیلیایی که 52 جمعه داریم که 52 هفته است و باقی تعطیلی ها تاسوعا و عاشورا و مرگ و میر و تولد و اینا، کلا ما 78 روز تعطیل داریم و خیلی جالب بود. و خبر بعدی هم این که درآمد روزانه 1.5 میلیاردی متکدیان یا همون گداهای تهرانی فقط در تهران، در کلان شهر تهران روزانه حدود 1.5 میلیارد تومان پول به متکدیان از سوی مردم پرداخت شده. در حال حاضر کمتر از 5% متکدیان حاضر در سطح شهرهای ایران نیازمند واقعی هست و بسیار از این افراد مجوز اقامت قانونی در داخل کشور را ندارند. اینم داشته باشید که خیلی جالب بود. بریم و برگردیم و یک معضلی به نام کودک همسری را براتون باز کنم. یه چیزی ولمون رو گوش کنیم و برگردیم. وله بله، شاهد از غیب رسید. این برنامه تلویزیونی رو گوش کنیم، برگردیم در تو کودکان و متکدیان اینا که گفتم صحبت کنیم. کودک همسری که یک هفته گذشته یا تو طول هفته گذشته دیدید که یک نرخر 28 ساله یک دختر 9 ساله را عقد موقت کرده که 2 سال دیگه که حالا درست شد عقد دائمش کنه و در کوکیلو بویراحمد. حتما دیدید مراسم عروسیش و مراسم عقدگونیش، دیدید که سرسره بسیار زیادی به پا کرده. که من اولین در تو کودکان کار صحبت کنیم تا بریم سراغ اون مسئله کودکان و کودک همسری که جمهوری اسلامی هم خوب داره تبلیغش میکنه.
کودکان کار سر چهارراه، خیلی خبرنگارا با پوشش متفاوت رفتن یه روز امتحان کردن، رقم عجیب و غریبی درآمد داره. بی‌تعارف مافیا رو که خبر داریم، این کود بچه‌ها رو استثمار میکنن، صبح میان پیاده میکنن سر چهارراه، شب میان جمع میکنن، پول اصلی هم تو جیب اون مافیا میره. درآمد 6 تا 10 میلیونی بچه‌ها سر چهار راه اگه قرار بود تو جیب خودشون بره که این سر و وضعشون و این وضعشون نبود، با مافیا چه کردیم؟
که الان میدونیم چند وقتی در تهران شروع کردیم و داره در واقع این با سرعت بیشتری در زمین افتاد آینده می‌خوایم
چند اون بار من یادم میاد میگن جمعش می‌کنیم بعد دوباره سه ماه بعد هست.
والا خیلی داریم برای همینه، همین که ما تداومش در واقع مهمه که
بعد مافیا رو می‌فرمودید.
این مافیا ما شناسایی ما تو کودکانی که الان میان وارد کشور میشن به خصوص ما تقریبا 84% اینا آخرین آماری که می‌گرفتیم غیر ایرانی هستن. 25% اینها به طور واضح توسط افراد از اون ور مرز پول می‌گیرن و میارن این ور. ما جلسه متحده وزارت کشور با نیروی انتظامی گذاشتیم که این سر اکیپا شناسایی بشن و با اینا برخورد بشه. در حقیقت تو این موضوع
بیشتر کجایی این بچه‌ها؟
بیش از 95% از افغانستان میان، بقیه هم تعداد کمی از پاکستان و خیلی خیلی کم هم از بنگلادش.
دیگه چقدر قشنگ ماله کشید روش و گفت 5% همش بچه های ایرانی هست، 95% از بنگلادش و پاکستان و افغانستان میان. خیلی جالب بود. من یک مستندی میخواستم ضبط کنم در رابطه با دخترانی که از ایران میرن در دبی و شغل متاسفانه فاحشگی، رفتم تو این ایرانیان کلوپ دبی، اونجا یک صحبتی کردم، دوربین رو روشن کردم، گفتم که اینا، گفت نه نه اینا نیست، اینا اصلا ازبکن، اینا ازبک و تاجیکن، خیلی زیبا و شیک و دیدنی فارسی صحبت میکنن، خیلی سلیس که از شما زیباتر فارسی صحبت میکنن. اینا سالیان این سال در تهران هستن، در کشورها خودمون زندگی میکنن و اینا دیگه کاملا مشخصه. اوکی، همون شبی که من رفتم که با یکیشون صحبت کنم، دیدم گفتم چه، دیدم اون لهجه تهرانیش لهجه ایرانیش کاملا آدم میتونه درک کنه بفهمه. و بعد اینکه گفتم یه نگاهی که گفت چرت میگن اینجا، تاجیک ها خودشون کلوب دارن، ازبک ها کلوب دارن، آذربایجانی کلوب دارن و ما ایرانی ها کلوب داریم. متاسفم که اینجوری ماله میکشن. بریم سراغ معضل کودک همسری که سرسده زیادی به پا کرده، که بهتون گفتم که حتی تلویزیون جمهوری اسلامی هم سریال براش میسازه. حالا ببینید یکی دیگه از تئوریسینای بی پدر و مادر جمهوری اسلامی، آقای رحیم پور ازقدی هر بی شرفی که هست، چی در تو مسئله کودک همسری میگه و براشون اصلا آر نیست این مسئله و واقعا فاجعه است. یعنی این باید بگیم پدوفیلیه دیگه، این مسئله که پسر 20 ساله 25 ساله 30 ساله بره دختر یک دختر 9 ساله 10 ساله که بگن اسلام گفته که ایشون به سن تکلیف رسیده و میتونه خونه داری کنه، نه ایشون تا 14-15 ساله میتونه عروسک بازی کنه. گوش کنیم و دیگه چی باید بگیم، دیگه هیچی دیگه نمیشه بهش گفت. دیگه
میگه آقا به محضی که غریزه جنسی بیدار شد، حتی هنوز کاملا هم بیدار نشده، ازدواج بکنید. اصلا اسلام میدونید شرط بلوغ رو هم برای ازدواج نگذاشته. با مسئله رابطه دختر و پسر اسلام اینقدر باز برخورد کرده، میگه دختر و پسر دبستانی هم میتونن با هم ازدواج کنن، حتما باید با فلان سن، اصلا حد سنی نداره، نه از این ور نه از اون ور. زن و مرد 100 ساله، پیروز یک آقای 116 سالش بود جشن تولد گرفتن تو اخبار دیدم، او همین الان میتونه قشنگ ازدواج کنه. یک بچه پسر بچه هم مدرسه ابتدایی میرن، اسلام من نکرده. ممکنه بگه آقا دختر و پسر با هم دیگه رابطه عاطفی، حالا هنوز جنسی هم نیست، فعلا رابطه عاطفی میتونن زن شوهر باشن. اصلا اسلام محدودیت و عقده جنسی درست نکرده، هیچ حد شرط سنی برای ازدواج نگذاشته، فقط گفته اگه بچه هست برای که حواسش نیست به حقوقش و مصلحتش ولی او چیه نظارت کنه. که
بله، با برنامه 87 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و از سال 1320 تا 58 تعداد هموطنان مهاجر ما مجموعا کمتر از 92 هزار نفر بودن و از آن موقع تا حالا بیش از 8 میلیون نفر از ایرانیان برای همیشه ترک یار و دیار کردن. 8700% بیشتر. چرا؟ آمار تنها محدود به مهاجرینی است که جهت کاری به سرکنسولگری های دولتی مراجعه کرده اند. و این که خیلی جالب بود که یک ورزشکار تیر و کمان هم به نام پوریا در کشور هلند در مسابقات جهانی برنگشته و تایید کرد فدراسیون جهانی و فدراسیون تیر و کمان ایران و یک پسر بچه‌ای که عجوبه است میگن در فوتبال به نام آرات که مثل مسیه، تقریبا 4-5 سالشه و فیلماش چاپ پخش شده توی فضای مجازی. ایشون هم با همراه پدر مادرش مهاجرت کردن و همونجور که گفتم هفته پیش از 150 دانشجوی نخبه ریاضیات یک دانشگاه فقط یک نفر در ایران باقی مونده، باقی هم رفتن و زبان نفهمترین آخوند هفتم معرفی میکنم بهتون، محمد عبادیزاده امام جمعه بندر عباسه که گفته پول خرید و فروش سگ حرام است. تو حرامی که فقط دهن باز میکنید و فچ میزنید و پول یا مفت میگیرید. صحبت سگ و گربه شد، بریم ببینیم رئیس کاله چی میگه.
گوشت گربه که نمیرفتیم تو
نه تو موقع گربه نبوده تو باقی
گربه بوده ولی بعد آقای سلیمانی تکزی به گوشت گربه در کالباس رو نمی کنن، یه موقع گربه
موقع نبود
حالا نه هست
اگه یه موقع نیاز باشه همه چی هست. یه موقع که بینده شما امینه چین داره همه چی رو میخوره بس که نیازه، ولی امروز تو مملکت ما الحمدلله همه هنوز نیاز به اونجا نرسیده که آدم گربه بخوره.
ایشالله نرسه،
ایشالله که نرسه.
آقا تو رو خدا نگی یه جوری.
بله، به میمنت مبارکی این رژیم اسلامی تهران از فهرست شهرهای امن جهان خط خورد. بر مبنای تازه‌ترین اطلاعات هفته‌نامه اکونومیست، تهران از فهرست شهرهای امن جهان در سال 2019 خط خورده. همچنین ایران در بین 50 کشور پرگردشگر جهان در رتبه 5 ناامن‌ترین کشورهای سال 2019 برای سفر انفرادی زنان قرار دارد. یعنی زنی که بره اونجا باید خیلی مواظب باشه. و چند روز اخیرم شنیدید که آمار نقدینگی کشور به رقم نجومی 2 میلیارد تومان رسیده. 2 میلیارد تومان، یعنی میلیارد 9 تا صفر داره، میلیون هم 6 تا، 15 تا صفر، 2 تا یه 2، 15 تا صفر نقدینگی کشوره. شاید جالب باشد بدانید اولین آمار نقدینگی مربوط به سال 52 معادل 52 میلیارد تومان بوده و این حتما گفتنی است که از سال 50 تا 97 شاخص قیمت مصرف کننده 2545 برابر بیشتر شده. مبارک باشه، به امید خدا و پروردگار رب العالمین. بریم ببینیم وزیر بهداشت چی میگه، بعدش به غلط خوردن انداختنش بعد این ویدئو و رفت پابوسی آقا امام خامنه ای.
حالا این عاشق ابا عبدالله وقتی میگه نگذارید انقدر جامعه توی غم و اندوه زندگی کنه رو میگن که ایشون گفت که روزه آقا ابا عبدالله باعث خودکشی است. ببینید ما با چه اندیشه های بیمارگونه مقرضی در این مملکت رو برویم. خدا انشالله همه ما رو به راه درست هدایت بفرماید.
14 تمدد شیعه داریم، 13 فقط برای همکاری رو خواهد زرچه بزنیم و گریه کنیم و مهم بخوریم. این فضای تمنگیز رو با شکست و تمدیر کرد و تردیر کرد و از افضار و اسمانه استفاده کرد، از خلاقیت از آقا هنر و رساله کمک گرفت. این افسردگی عامل خودکشی است، این افسردگی عامل انفاکوس‌های دردی است، عامل خیلی از موارد خشونت‌های اجتماعی است. دریابیم این دوام‌های پریشان رو. این از دلایل رؤسای محترم دانشگاه‌هاست باید همکاری گسترده‌ای.
بله، این آقای سعید نمکی وزیر بهداشت یه دهنش باز کرد، گفتش که همش عزاداری 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 باعث افسردگی هم چیزی که شما شنیدید. به قدری بهش حمله کردن که گفت غلط خوردم، من عاشق امام خامنه ای هم پابوسش هم هستم و یه ویدیو هم پخش شده که پیداش نکردم که اراجیفی که برای خامنه ای گفته بود خیلی مشمئز کننده بود و همینجوری که میدید آخوند پناهیان بازم این زبان نفهم ترین آخوند هفتم باید اینو معرفی کنیم که گفته که عزاداری باعث شادی میشه در بین خانواده ها و اینکه خب ایشالله که همیشه تو خونه آقای پناهیان عزادار باشی و عزادار بمونی. بریم سراغ هنربند حکومتی هفته که کسی نیست جز بهروز افخمی که ایشون گوش کنیم چی گفته.
این اتفاق
من که این فیلم ها رو ندیدم، یعنی هیچ کدوم از فیلم های آقای رسولوف رو ندیدم، ولی برام یه سوال اساسی وجود داره، این پول از کجا میاره ایشون این فیلم ها رو میسازه؟ چون این فیلم ها که نمایش داده نمیشه، توقیف میشه و به نظر میاد خارج از کشورم اونقدر پولی فراهم نمیکنه برای ساخته شدن فیلم های بعدی.
گویا بالاخره فراهم میکنه با این وضعیتی که ما میبینیم، گویا فراهم میکنن.
این آقای رسولوف نسبتی داره با اون آقای رسولوف که مدیر عامل چند تا بانک؟
بله، بانک بود. در یک گزارشی در واقع در یک گزارش دو تا گزارش من قبل برنامه دیدم، یکی زده برادر ایشونه و در
یک گزارش مدیر عامل بانک
و یکی هم زده بود که برادر زده ایشونه.
چه بانکی بود؟
بانک آینده. الان در هر صورت هفته گذشته این موضوع خبری شد و خیلی بازتاب جهانی هم پیدا کرد، در اون همراهی که اتفاق افتاد و شعارشون هم این بود که جای فیلمساز در زندان نیست، حتما جای معلم و بقیه افراد در زندانه. اصغر فرهادی، رخشان بنی اعتماد، فاطمه معتمدادی به عنوان بازیگر، آقای فرمان‌آرا به عنوان کارگردان، جعفر پناهی که محکومیت‌های ایشون باعث شده که همه جا باشن و تنها جایی که گویا نیستن سر صحنه است، حسن پرشرازی به عنوان بازیگر، مجید برزگر که به عنوان کارگردان و رضا دورمیشیان کارگردان و آقای اثباتی و آقای موینی که در واقع در گذشته در خانه سینما بودن. به نظر میرسه که ما در واقع سینماگرانی که همیشه در واقع معترضن نسبت به این که در واقع نباید رفتارهای فراقانونی باعث بشه که فیلم‌ها دچار مسئله بشن و مسائلی از این دست، خب به نظر میرسید بهتر بود که این موضوع رو حداقل جور دیگری پیگیری میکردن.
این روزا که آدم از این چیزا، از این حرکات تعجب نمیکنه. ما حتی فکر میکنیم که بعضی از آدم همینجور تو خیابون راه میرن، مثلا یه جوانی میپرسه یا نمیپرسه با قطعیت میگه که مثلا نازنین زاغری که جاسوس نیست، اینا به خاطر یه چیز دیگه گرفتنش. یعنی به نظر میاد که وزارت اطلاعات هم برای جاسوس گرفتن باید بیاد دونه دونه آدما توضیح بده، بگه که شما اجازه میدید با این مثلا مشخصات و این مدارکی که ما خدمت شما ارائه میکنیم اجازه میدید بریم یه جاسوسی رو بگیریم.
این دو کثیف، بهروز افخمی و محمد صادق لواسانی بودن که برنامه هفت سینما بود، که برنامه هفت نبود، بازجویی بود تو کنم، دوتا بازجوی وزارت اطلاعات آورده بودن داشتن در آتش صحبت میکردن بدون هیچ گونه دیگه توضیحی. کثیف‌ترین هنربند حکومتی هفته این بهروز افخمی نامیده میشه و اینکه همین چیزی که برای گفتن ندارم. بریم سراغ آنتیک دوم هفتمون که بازم محرم و عاشورا و ابوالفضل العباس، ببینیم مداح اهل بیت چه عراجیفی داره بگه.
زن عربه اومد بچه مرده رو انداخت تو حرم از صرفت، گفت یا ابوالفضل تا بچه من زنده میکنی من برم نقل بخرم. ببین تا زندش میکنی انقدر مطمئنه که من برم نقل بخرم برای بچه‌م بیارم. رفت بچه بلند شد یه خورده نقل مش پاچید سر مردم و رفت، گفت آقا ممنون. به همین سادگی رفت بیرون. اهل علم بود، آقا مثل شما به اهل علم کار نداری تو عالم رویا. فرمود نه، اول فضل پدر علمه، همش علم ازش سرریز میکنه. آقا با اهل علم؟ فرمود چرا، دل اینطوری بیار هرچی میخوای ببر.
بله، شنیدید حرفای و عراجیف محمود کریمی، مداح اهل بیت، مداح هفتیر بکش و اینکه چندین سال پیش یادتون باشه توی اتوبان هفتیر کشید و به یک ماشین شلیک کرد و هیچ کارش هم نکردن و حالا هفتیر واسه چی دستش بود معلوم نیست. در صورت عبید زاکانی زیباتر میگه و اینکه مردی زنی بگرفت، به روز پنجم فرزندی بزاد، مرد به بازار رفت و لوح و دواتی بخرید، او را گفتن این از بحر چه خریدی؟ گفت طفلی را که 5 روزه زایند 3 روزه مکتبی شود. تقدیم به حاج محمود کریمی. و اینکه داستان و ضرور مسئله این هفته مونم در رابطه با خرج اتیناست که مطربا بعد اینکه یه دور میزدن و میرخصیدن، اون رقاصاشون و مطرباشون رو میرفتن جلوی مهمونا مینشستن و دو سه تا کله مله میامدن و دو تا عشف خرکی میامدن جلوی مهمون و مهمونا مجبور میکردن که عجیبش که قبل این شواشی شادباشی یا شاباشی داده بود بازم دست جیب کنه و یک پولی توی کاسه اون مطربه یا رو کلاه مطربه بندازه که به این میگفتن خرج اتینا. اینم از خرج اتینا کردنه که جمهوری اسلامی ماشاءالله داره خوب خرج اتینا میکنه برای دوروریای کشورهای گداگشنه‌ای که داره ساپورتشون میکنه. بریم سراغ داستان هفته و برنامه رو ببندیم.
داستان هفته.
دو شیر از باغ وحشی می گریزند و هر کدام راهی را در پیش می گیرند. یکی از شیرها به یک پارک جنگلی پناه می بره و اما به محض آن که بر اثر فشار گرسنگی رهگذری را می خوره به دام می افته. ولی شیر دوم موفق میشه چند ماهی در آزادی به سر ببره. هنگامی هم که گیر میفته به باغ وحش بازگردونده میشه و حسابی چاق و چله شده بوده. شیر نخست که در آتش کنجکاوی میسوخت از او پرسید کجا پنهان شده بودی که این همه مدت گیر نیفتادی؟ شیر دوم پاسخ داد توی یکی از ادارات دولتی هر 3 روز در میون یکی از کارمندای اداره رو می‌خوردم و کسی هم متوجه نمی‌شد. پس چطور شد که گیر افتادی؟ شیر دوم پاسخ داد اشتباهاً آبدارچی را خوردم، چون تنها کسی که اونجا کار می‌کرد و کار انجام می‌داد آبدارچی بود که متوجه غیبتش شدم. به پایان برنامه 87 صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و یک نواخت نشده باشه. 87 برنامه، البته من خیلی آیتم‌های برنامه رو اضافه کردم، کم کردم، چپ کردم، راست کردم، در صورت به بزرگواری خودتون ببخشید. 100% بازم تغییراتی توش میدم. فلان چیز هفته، بهمان چیز هفته را بازم وارد میکنم و اینکه در یک برنامه که حدوداً 1 ساعت هست و یه 10 دقیقه هم توش آهنگ هست و اینه دیگه، تو این 40 دقیقه من باید خیلی مسائل را به کار ببرم و خیلی خبرها را بگم، برای همین که بزرگواری خودتون ببخشید. این برنامه از 2 رادیو وزین و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو شهیاد پخش میشه به طور مدام در طول هفته و راه ارتباطی با من خیلی آسونه. فقط من یک اپ دارم یا همون یک فضای مجازی دارم به نام فیسبوک، www.facebook.com/hamidsartitr. خوشحال میشم که پیشنهادی، انتقادی، چیز دارید برای من بنویسید، وایس بدید و اگرم کمک مالی دوست دارید انجام بدید میتونید با این پیج مکاتبه کنید و ارتباط بگیرید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. امیدوارم هفته خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، بگذارید و اینکه خدا یارو نگهدارتون. خدا نگهدار. اینو گفتم دیگه. آها تموم شد.
تیر را اندر کمان کن، دوباره آرشی دیگر عیان کن، به تازم رخش را در بیشهایت، به زایان رستمی از ریشهایت. سلام دشت های باز و روشن، سلام چشم سار عطر گلشن، سلام کوه‌های سخت و سرکش، سلام آبی دریای بی‌غش.
به تابان شمس عشق مولوی را، بخانی نامه های مصنوی را، شکوفا کن شکوه شرقیم را، مدابا کن غم بی دردیم را، سکوتم را به فریادی بدل کن، تمام حرفایم را غزل کن، به مردانت بگو از نسل نورم، بگو آزادگان از بندور، بگو از سوزها و سازهایت فدای مستی آوازهایت، بگو اهریمنان با تو چه کردن.